ساعت دیگه میشه، اگه بشه بعد درس بعدی میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر عامی بود و خاصی، پنج حالت داشت و سه تا اسم. پنج حالتشو دیروز گفتیم. گاهی اول عام میاد و خاص چسبیده به عام. دو، عام میاد و خاص منفصل است و قبل از وقت عمل به عام هم هست. این دو مورد گفتیم، خاص مخصص. سوم، عام آمده است و خاص منفصلن بعد از عمل به عام اومده. یعنی مدتی به عام عمل میکردن که خاصم توش بود و بعد یه مرتبه یه موردو دفعش کردن. اینجا میشه نسخ نسبت به اون خاص، میشه ناسخ. منتها این صورت سه رو قید زدیم که عامه حکم واقعی رو گفته باشه، یعنی واقعا حکم همون بوده، سته بوده، بعد یه دونش بعد از عمل استثناء میخوره، در این صورت نسخه. صورت چهارم اینه که عام بیان حکم ظاهری رو داشته، یعنی عند الله 99 تا بود اما تو ظاهر 100 تا رو گفت. یه مدتی هم مردم به 100 تا اکرام میکردن، یه مرتبه خاص اومد و معلوم شد که حکم واقعی 99 تا بوده. اینجا رو مجددن دوره گفتن تخصیصه، مخصصه، این خاصه. پس یه مورد ما نصب بیشتر پیدا نکردیم، اما سه مورد پیدا کردیم که مخصصه. این چهار تا. و اما پنجمیش گفتیم عکس این چهار تا است. اول خاص اومده، بعد عام اومده. اول گفته است که زید فاسق رو اکرام بکن، اینم یه مدتی داشت اکرام میکرد و بعدن یه مرتبه گفت که هیچ فاسقی رو اکرام نکن، لا تکمل فساق. تا میگه لا تکمل فساق، تو ذهن مخاطب چی میاد نسبت به زید؟ یه احتمال میده که دیگه زیدم مثل بقیه فساق نباید اکرام بکنه، که در این صورت عامی که تو بار دوم اومده ناسخ خاص میشه و خاص قبل از عام اسمش اینجا منسوخه. میگیم یه مدتی زید رو اکرام میکرد تا وقتی که مولا گفت که لا تحکم الفساق، خاصه میشه منسوخ. اما یه احتمالم داره که خاصه رو هنوز ادامه بده، که در این صورت خاص مخصص عام بعد از خودش میشه و نتیجه اینه لا تحکم الفساق الا زید که یک ماه پیش گفتم اونو اکرامش بکن. این پنج احتمال که دیروز گفتیم اینا همش مال اینه که تاریخ هر دو معلوم است. و اما اگه تاریخ هر دو مجهول بود و اضافه کردیم، یا تاریخ یک و دو معلوم بود تاریخ یکی مجهول بود، آخرش وقتی یکی تاریخش مجهوله معلوم نیست که بعد اومده یا قبل اومده، و بعدم که اومده آیا چسبیده به آن بوده، آیا منفصل، هیچیش معلوم نیست. یکیش که تاریخ مجهول باشه اثر میذاره روی اون دومی، یعنی اون دومی که به درد ما نمیخوره که علم داشته باشه. در این صورت وقتی تاریخ مجهول است، یعنی هر پنج احتمال گذشته رو الان میدین، صاحب کفایه میفرمان در این صورت ما رجوع به اصول عملیه باید بکنیم. معنای کلامشونو باید توضیح بدیم. چی میخوان بگن؟ میخوان بفرمان که ما نسبت به این دوتا دلیل عام و خاص هیچ وظیفه‌ای نمیتونیم برای خودمون پیدا بکنیم. وجود دلیل کل عدم، ما احتمال میدیم که خاص بعد اومده، احتمال می خاص قبل اومده چون تاریخ مجهوله، احتمال می قبل اومده، احتمال می بعد اومده. اون وقتم که بعد اومده 4 احتمال میدیم، اون وقت که قبل اومده است که همون یه احتماله. خب اون وقت که خاص بعد اومده باشه، از 4 احتمال 3 مخصصه، یکیش ناسخه. کدوماشه حالا نمیدونم، تاریخشون مجهوله نمیدونم. پس این دوتا دلیل عام و خاص رو میگذاریم کنار، رجوع میکنیم به اصل عملی. اصل عملی حالا یا براعت است یا احتیاط یا استصحاب یا تخییره، بالاخره حرفی ازش نمیزنن. چیه آنچه که حرف میزنن؟ اینه که میگوین کسرت تخصیص ما داریم و قلت نسخ، و از این راه میتونیم وظیفه منو مشخص بکنیم. میگیم این عام و خاص درسته تاریخش مجهوله، اما از 5 حالت ما 3 حالتش این بود که اون خاص مخصص بود، یه حالتش ناسخ بود، یه حالتش هم که خاص قبل بود، خاص منسوخ بود. پس کسرت با اون 3 موردی که تخصیصه. حالا که تاریخ این دو مجهول هست، بگوییم حملش میکنیم بر اون مورد کثیر و وظیفمون رو حل میکنیم، نه اینکه آخون گفتن رجوع میکنیم به اصول عملیه. این یک احتماله، ولی که صاحب کفایه این نظریه رو رد میکنن، کسرت تخصیص رو. ردش هم به اینه که میگن این کسرت تخصیص باعث زن میشه. هر شود که وقتی باعث زن شد، یعنی ما علم که نداریم که، زن داریم به اینکه این 80% مثلا میگیم 80% میگیم این خاصه مخصصه، 20% هم احتمال بودیم که خاص ناسخ باشه دو یا منسوخ باشه، وقت بلا فاصله تا میگیم زن نست، زن دلیل بر اعتبارش نیست. اون که ما دلیل بر اعتبارش داریم مثلا زن ظهوریه، اگه ظهور بود میپذیرفت، اینجا فعلا زنه. زن با شک تو عمل هیچ تفاوتی نمی کنه، چطور اگه شک میکردیم دلیلی نداشتیم. زن در اینجا هم هیچ اعتباری نداره. تا اینجا فرمایششون رو مطرح میکنن، بعد مثل که خدا آخون متوجه یه نکته بودن، میگن تو بحث گذشته که تاریخ هر دو رو میدونستیم و عام بعد از وقت عمل اومده بود، یعنی اول خاص رو 1 ماه عمل میکردیم و بعد اون یکی ها عام اومده بود. خب ما میتونستیم که ناسخ قرار بدیم، میتونستیم منسوخ قرار بدیم. صورت پنجمو داریم میگیم، اول 1 ماه زید و اکرام میکرد با اینکه فاسق بود، بعد گفت لا تکرمل فساق. گفتیم اینجا 2 احتمال هست، احتمال لا تکرمل فساق چکار کنه؟ نسخ بکنه اون قبلی رو. خب بگید از این به بعد دیگه هیچ فاسقه اکرام نکن، حتی زید. احتمالم دادیم که اون 1 ماه گذشته اون خاص قبلی تخصیص بزنه عام را، و اگه تخصیص سوراخش بکنه بازم ما زیدو ادامه میدیم و اکرام میکنیم. از بین این دوتا احتمال کدوم ترجیح دادن آخون؟ گفتن تخصیص. دلیلشون کثرت تخصیص بود و قلت نسل. گفتن دو احتمال درسته، دو احتماله، اما یه احتمال کثرت داره. خب پس اونجا ما از کثرت تخصیص استفاده کردیم، چرا تو بحث امروز استفاده نمی کنیم؟ بحث امروز هم که تاریخ عرض و مجهوله، پنج حالته، بگم کثرت تخصیص ما را می کشوند به یکی از اون سه تا. جواب می دهن، میگن اون کثرت تخصیص که تو بحث دیروز تو پنجمی گفتیم باعث ظهور شده بود یا اظهریت شده بود. کثرت ها باعث شد که ما بگم که از هر آن است که اون زیدو بازم باید ادامه بدیم. این ظهور داشت یا از هر بود، ظهور خودش حجته. لذا اونجا ظن تنها نبود، ظهور بود. اما تو بحث امروز که تاریخ عام خاصا نمیدونم مجهوله، ظهوری نداره. کثرت تخصیص رو قبول داریم، اما این کثرت تخصیص باعث ظن است و ظن نیست که از آن شرعی حجیت نداره. این فرمایش آخون بحثا عوضش نکنه. اکثر عام خواست تاریخش مجهول است، یا ما اصلا جزء بحث ما نیست که فرض کنی یه مورد باشه یا ده تا باشه صد تا باشه، یعنی اثری تو حکم نداره. بحث تو این نیست که چند مورد داریم که تاریخش معلومه چند تاش مجهوله، اصلا این نبود بحث. بحث در اینه که اگر تاریخ هر دو مجهول است، یکی از پنج احتمال دیروز وجود داره.
ما تا کلام رو میبینیم باید تخصیص بزنیم.
چرا؟
چون ظهور در اینه، ظهور در تخصیصه.
آخون چی گفتن؟
آخون نداریم ما
شما بگی. میخوام نه مثلا متوجه شدید آخون چی میگن یا نه؟
بله اون باید تاریخ.
خب بگید آخون چی گفتن؟
این پنج موردی که اگر تاریخ داشت،
نه اینجا که مجهوله، وقتی تاریخ هر دو مجهول است آخون چی میگن؟ نه ببینید، بس طور من یه بار دیگه تکرارت بکنم، این بحثا اول ببینید چی میگن بعد ایراد میخواید بگیرید بگیرید. آخون نگنده اونجایی که تاریخ هر دو معلومه، کاری به عددش هم نداریم که اصلا شما میگید این بیشتر، این که جزء بحث ما نیست که. هرگاه تاریخ هر دو معلومه است اما خاص، پنج حالت، این پنج حالت هم حالت یک و دوش که چی بود؟ تخصیص بود. حالت سومش نسل بود. حالت چهارم باز تخصیص بود. حالت پنجم مردد بودیم که خاصه تخصیص میزنه یا منسوخه. تو این پنجمی هم آخون ترجیح دادن تخصیصه. و اما اگه تاریخه این دو مجهول بود دیگه کار نداریم، پنج تا فرض کن یه مورد است، عددش که دخالت نداره که. اگه تاریخ مجهول بود در واقع یکی از اون پنج تا است، اما تو ظاهر چی بگیم؟ آخون میگن رجوع کن به اصل عملی، فرمایششون اینه. چرا؟ میگوین اگر بخوای به کثرت تخصیص عمل کنی، که همینجا بود که شما الان نگفتید، اینو دقت کنی، میگن از کثرت تخصیص اگه بخوای استفاده کنی، که کثرت تخصیص موجب ظن است، یعنی ظن به این داری که این تخصیصه، وهم هم داری که نخه ناسخ است یا منسوخه. خب این زن آیا زن شرعی حجته؟ میگن نه، دلیل بر حجتش نداره. خبر واحد که نیست که بگم ولو زن است حجته، که زنون که حجیت نداره که. این فرمایشه ایشون. بعد خودشم یه ایراد میگیرم، میگم پس چرا تو بحث قبلی تو صورت پنجم که هم منسوخ بود هم مخصص، چرا مخصصیتو جلو انداختید، اونجا ترجیح دادید؟ میگن اونجا کثرت تخصیص باعث ظهور شد، اما تو ما نحن فی باعث ظهور نیست، زن تنهاست. یعنی فرمایش آخونده با هم که به نگاه کنید میبینید قشنگه حرف. ما دو تا ایراد داریم به کلام ایشون. ایراد اول اینه، اینجا که جهل به تاریخ است، ما زن پیدا نمی کنیم به از رای کثرت تخصیص، زن به تخصیص پیدا نمی کنیم، بلکه علم عادی پیدا می کنیم به تخصیص. علم عادی هم حجته. این ادعای آخونده که میگن زن، دقت بکنی یه وقت بشینی فکر بکنید. وقتی فکر میکنیم از ذهنمون هم خالی میکنیم از کفایه. وقتی میریم مثلا تو قرآن اصلا نص به ذهنمون هم نمیاد. دلیلش هم دیروز عرض کردم، اصلا ما نص یه مورد داریم، بعضی ها نشستن زور زدن 3-4 مورد پیدا کردن، بعد دوره بعضی محققه اومدن کلش رد کردن، میگه اصلا نص هیچی نیست. حالا این من کاری به موردش ندارم که حالا هست، یعنی اگرم باشه 3-4 مورده. وقتی یه مسئله ای که حالا من تاریخ عام و خاصا نمیدونم، یه مطلب میگم احتمال نص میدم، بلکه میگم علم عادی دارم که این تخصیصه، اسمشو یا میذارم علم عادی، اسم دومشو میذارم اطمینان عرفی، اسم سومشو میذارم ظن متآخمه به علم، سه تا اسم میذارم هر سش هم حجته. این ایراده اول ماست به ایش. اونجا که میدونیم تاریخ ها، فرض ما اینه تاریخ ها نمیدونیم، دور شما رفتید درس الان نمیدونیم تاریخ، حالی که نمیدونیم یا تخصیصه یا نسخه یا منسوخه. سه حالت، سه تا اسم داره، میگم نه این سه تا نیست، ما حمله به تخصیصش میزنیم. دو تا یه سوال هرچی خیلی نادره، اما تخصیص همه موارده، 99% هم بده تخصیص دادن، تمام عمومات قرآن ما من آمن الله وقت خسفهم نمیگه. لذا وقتی من شک دارم که تاریخ اینا کدومست، این شک من برطرف نشده، شک درسته، شک دارم نمیدونم مثلا عام اول بوده خاصه، بعد از عمل به عام بوده، قبل از عمل بوده، قبل از عام بوده، اینا رو من شک دارم، خیلی خوب. اما اینا میدونم کثرت تخصیص تو شریعت زیاده، این باعث علم عادی میشه. علم عادی یعنی غیر از علم حقیقی، منظورمه علم حقیقی اونه که 100% واقعیست. نه اینا حق نداریم ما اینا بگیم، چون تو درونمون آخرش 1% یه شکی داریم، اما از اون شک هاییست که عرف اعتنا نمی کنه، هم که با این تخصیصه نسل که اصلا وجود نداره که. و عرفی که دقت نمی کند میگه من علم عادی دارم، البته اونو لفظ عادی هم نمیگه، اونو میگه یقین داریم ما که این تخصیص. اسم اینا بذارید علم عادی، اطمینان عرفی، ظن متآخمه به علم، سه تا اسم، هر سش تو اصول به درد ما میخوره. اشکال دومی که به آخون میخوایم بگیریم، تخصیص میشه. استاد تخصیص
صورت ما دیگه هیچ کار به این بحث
چرا کار داریم؟ نه، اونجا که معلومه سه حالت شد، سه تا اسم پیدا کرد، اما اینجا که مجهول است یه اسم بیشتر نداره به نام تخصیص، فرق کرد. اشکال دومی که با آخوند هست فارقه تو کلام خود آخونده. اینو دقت باید بکنید، بس بدون دقت معلوم نمیشه. میخوام بگیم صاحب کفایه یه فرق گذاشتن بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ. خب کسی که فرق میذاره، که فرض کنید حالا من هستم یا شما، خودنا جا آخوند بذارید، کسی که فرق بین دو مسئله میذاره، معلومه یه فارقی بین دو مسئله داره پیدا میکنه. سوال من اینه فارق چیه؟ اونجایی که معلوم بود تاریخ، مثل بحث دیروز، اونجا فهمدن کثرت تخصیص مفید است برای ما، باعث ظهور میشه برای ما. اما اینجا که مجهول است تاریخ، میگن کثرت تخصیص باعث ظهور نمیشه، باعث ظن است، از ظن هم اعتباری بهش نیست. سوال من اینه که علم به تاریخ چه اثری میذاره تو این ظهور؟ جناب آخوند تو بحث دیروز گفتید همین که میدونم تاریخ یک و دو را عام کیست، میدونم خاص کیه، این باعث میشه که ظهور پیدا کنه. این علم من باید اثر بگذاره، چه اثری میذاره؟ که تو بحث امروز تا جهل به تاریخ است، میگن جهل باعث میشه که من دیگه ظهور پیدا نکند برام تخصیص. خب فارق چیه؟ این مثل این میمونه دا، عوض میخوام من مثال اینطوری، یه مثال بچه گونه میذارم. دو نفر دارن میان، اگه چشمم باز باشه میفهمم اولی که اومد دوم که اومد. بعد چشمم ببندم و بگم حالا که چشمم بستم دوره همون اولیه، اولیه سون دومیم، دومیم. میگم این چشم باز و بسته بودن چه اثری داره تو اومدنه بود؟ فارقه چیه؟ نگاه من که اثر نمیذاره که، آمدنه بود میشه یه امر اختیاری مال خودش. تو بحث جبر و اختیار اگه یادون باشه این بحث رو داشتیم که مثلا کنار استخر دو نفر وایستادن، دو جور میتونن بپرن تو آب، یه بار اختیاری یه بار جبری. اون که پشت سر وایساده اون رو هولش میده میندازه، دو حالت. حالا من میتونم بگم من که این ور وایسادم دارم نگاه میکنم، اگه نگاه بکنم این آقا جبرن اینو انداختش تو آب، اما اگه نگاه نکنم با اختیارش میپره تو آب. شما چی میگی؟ میگی نگاه من که دخالت در جبر اختیار نداره که، من ببینم یا نبینم دخالت نداره که. نگاه من فقط عکس برداری از صحنه است. اما این که این هلش داد یا هل نداد خودش پرید، اون امر اختیاری خودشه، هر دو صورت هم امکانشن، یا اونه یا اونه. حالا فرض کنیم به جای نگاه من دوربین باشه، دوربین گذاشتن در دوربین انداخته رو افراد و دوربین، بگم اگه دوربین سالمه این آقا جبران اینو هولش میدم بذاره شو، اما اگه دوربین خراب باشه نه، این آقا با اختیار خودش میپره. اصلا شما میخندید، میگه این ربطی با هم نداره که، جبر و اختیار مال اونه. لذا همین بحث ما تو علم خدا هم میاریم، اینکه خدا دیروز قبلا میدانست که امروز ما میام تو این کلاس درس. علم خدا که بر ما جبر نمیاره که، اون فقط میدانه، دارد عکس برداری میکنه از صحنه کلاس درس ما. اما امروز ما با اختیار خودمون اومدیم، این صفت اختیار مال عمل ماست نه مال علم خدا. خدا بدونه یا ندونه، حالا فرض کنید ندونست، بازم ما با اختیار خودمون میمدیم که حالا قبول نداریم، ما میگیم خدا علم داره. حالا کنار علم خدا 14 معصوم هم بگید میدانه، این دانستن یا ندانستن هیچ تأثیری رو جبر اختیار من نداره. من گاهی با اختیار خودم میام سر کلاس، گاهی هم مجبورم میکنن، یکی اصل رو میزد هم میگه برو سر کلاس بلا میکشم. خب چه اون جبری باشه چه نباشه، علم خدا سر جوشه، اصلا تأثیری رو اون نداره. تو بحث ما آخوند بحث دیروز که تاریخ هر دو رو میدانستیم، اینجا گفتن که سوره پنجم تخصیصه. چرا؟ چون تاریخ هر دوره میدونی. اما تو بحث امروز که تاریخ نمیدونی، میگن نخه تخصیص نیست، برو به اصل عمل عمل کن. عرض من اینه که این که من علم دارم، یعنی تو کلمه من یه مطلبی هست به نام علم به تاریخ، این علم به تاریخ عام و خاص چه دخالتی داره تو این که یه مرتبه میگید که اگه علم دارد اثر گذاشت، اون تخصیص ظهور پیدا کرد. اما تو وقتی که جاهلم، این جهل من چون علم ندارم باعث شد که دیگه ظهور پیدا نکرد. یه حرف خیلی دوریست، یعنی اونقدر دوره، من که یقین دارم کلام اشتباه. حالا دیگه من دوست مثالم زدم که دیگه رفتیم تو علم کلام که میدید این بحث اونجا هم به درد میخوام.
مثلا فرمودن که اینا لحظت عملی رو جمع کنیم، شاید یه لحظت عملی کلمتا یه خاصیت خوبی داشته باشه، خاصیت خوبی که از همون اول اگه بگیم که آقا تخصیص بدیم و اینا ارزم بود شما که آما به آقا خاص یه قانون براش بذاریم، اون خواننده برای اون که میخواد بکنه و دریافت کنه اون یه چیز عادی براش میشه، ولی اگر بگیم که اصلا عملی رو جمع کنن یه چیز جدید میشه. مثل مثال سلام، مثلا حضرت یوسف اون گفت که اون چهلش نان یکی براش بیشتر بذارید تا رفتن باز کردن اونجا ببینن و خوشحال بشن. اگه همون اول بهشون میگفت که داخل خورجیناتون چهل گذاشتم تا اونجا برسن خوشحالشون تمام شد، شو پدرشون دیگه خوشحال نبودن. اینا حالا این هم شاید سیر خواست یه تنوع
تنوع که دلیل نمیشه که
طلبه بره دنبالش بگرد.
این تنوع تو مثالم که زدم شما ساکت بودید، پس اونجا هم خواست بگید تنوعه، بگید اون وقت که من دوربین گذاشتم از این دو نفری که دارم میپرند، اون وقت که دوربین هست جبرن این میفته تو آف، حتما حلش داره. اما وقتی دوربین نیست، من اینکه تنوعی باشد بگو وقتی دوربین نیست به اختیار خودش میپرد، او یه قسم جدیده. اصلا میگم دخالت ندارد وجود دوربین چه بالا باشه چه نباشه، این آقا یا با اختیارش میبره تو و یا با جبر، در هر دو حالت یا دوربین هست یا نیست. دوربینه فقط دارد عکس برداری میکنه، هیچ اثر نمیذاره تو اختیار شخص. اینجا میگم علم من به تاریخ هیچ اثری نمیذاره تو این که این خاصست یا منسوخه یا نمیدارم ناسخه. علم من که اصلا نمیذاره که، من فقط علم به تاریخ دارم، یه جام جهل به تاریخ دارم. علم و جهل هیچ اثری تو حقایق نمیذاره. حقایق باید خودشو بررسی کنی. حقایق همون بود که دیروز ایشون گفتن و این بود که تخصیص به خاطر کثرتش باعث میشه که ما هر جام شک داریم تخصیص رو جلو میندازیم. نصف اصلا قبول ندارن خیلی ها، اونم که قبول هم یه 3-4 مورده، اینا نباید در ردیف تخصیصش قرار بدیم. لذا هر جا هم شک دارین تخصیص جلو میافتد به خاطر علم عادی. آخوند اسمش رو زن گذاشتن، اما را انداختن تو شک، گفتن زن که اعتبار نداره. بگم به آخوند که جناب آخوند که زن نیست که، اسمش رو عوض کن بذارید علم عادی به خاطر همون کثرتی که گفتید. یه دلیل دیگه هم بود، فقط کثرت نبود، یکی هم ضبط نسخ بود، اینم یادتون نره. در نسخ ها هر جا بودست مورخین ضبط میکردن، چون 2-3 مورد بیشتر نبود اینا مینوشتن فوری، اما عام و خاص ضبط نمیکردن چون همه جا عام و خاص بود، هر عامی بود بعد یه خاصی هم کنارش میمد. اینا مقید نبودن، یعنی انگیزه نداشتن که عام و خاص را بنویسند و حفظش بکنند و به دیگران بگند. لذا معلم قرآن تا میشه سر کلاس قرآن یه 10 تا بچه هم بودن، عام و خاصه رو براشون نمیگفت چون همه جا عام و خاصه، مثال نباید بزنه که همشه. اما برای نسخارا میشه مورد به مورد میگفت. الان خود من و شما نسخارا که میخوام بگیم اما بحث آیه قبله رو مطرح میکن، یا مثلا آیه فتق الله حقت و قاطره، اینم یه کسی گفته، حالا گفت حقت و قاطره چون مردم نمیتونستن حق خدا رو ادا بکنن تو تقوا، آیه دوم نازل شد نسخش یا گفت فتق الله مستطعت. چی؟ کی؟
هم ناخود، یعنی معلوم هم نفسی
حالا دیگه من شایشه کنرم اصل مطلب رو ببینید. آخوند اشکال دوم اینه که جناب آخوند فرق گذاشتن بین علم به تاریخ و جهل به تاریخ. تو علم به تاریخ گفتن ظهور پیدا میکنه تخصیص، تو اونجایی که جهل به تاریخ داریم میگن ظهور نیست و زنه. به شاید میکنم علم من یا جهل من چه اثری داره تو واقعیه؟ علم که اثر نمیذاره که بگم چون من دیروز علم داشتم نسخا کمه و تخصیص بیشتره، اما وقتی من جاهلم تخصیص های کم میشه. میشه اینو گفت؟ مثلا اون دوربینه که بگیم، میگه اگه دوربین نباشه بیشتر افراد هول میدن همگرا میدازن تو آن. اگه دوربین نباشه مثلا نه خداشون میکنن، نمیشه اصلا دوربین دخالت تو اینا نداره که. از شبت که اینم یک مطلب، حالا یه مطلب کوتاهی دیگه هم هست خواستم نمه هست کنم وقت گذشت. صلی الله علیه و آله.